چه ترتیب پیگیری خواهد شد با حضور آقای اسراماچونی و قطعا دیگه فرهاد مجیدی دستیار ایشون نیست در تیم فوتبال استقلال، بیژن طاهری و اشکان نامداری هم که از این تیم جدا شدن، بعد منتظر دستیاران تازه در تیم فوتبال استقلال باشیم که خب برخی از اونها دستیاران خارجی هستن که با حضور آقای اسراماچونی در ایران کار خودشون در تیم فوتبال استقلال آغاز خواهند کرد.
ورزش ایران.
در برنامه دیروز ورزش ایران و حتی دوستانم در برنامه امروز صبح روی خط ورزش اشاره کردن به رده‌بندی تازه تیم‌های ملی فوتبال جهان و حضور تیم ملی فوتبال کشورمون در بین 20 تیم برتر فوتبال دنیا که افتخار بسیار مهمی برای ملی پوشان فوتبال ایران به شمار میاد. اما شاید برای شما شنوندگان عزیز این سوال وجود داشته باشه که چگونه امتیازها تقسیم میشه و این رتبه ها برای تیم های ملی فوتبال در نظر گرفته میشه و چگونه است که ما تونستیم به جمع 20 تیم برتر دنیا برسیم. اگه بخوایم مرور بکنیم بر پیشینه اعلام رده بندی تیم های ملی فوتبال جهان، بعد برگردیم به ماه دسامبر سال 1992 که اولین بار فیفا اقدام به اعلام رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان کرد، ولی خب در اون زمان خیلی ابتدایی بود این شیوه اعلام و شامل همه تیم‌های ملی می‌شد، از جمله نوجوانان، جوانان، امید یا بزرگسالان همه رو شامل می‌شد که این روند تا سال 1998 ادامه داشت. از سال 98 میلادی تا سال 2006 روند دیگری وجود داشت برای اعطای امتیازها در رده‌بندی فیفا و فقط نتایج تیم‌ها در مسابقاتی که فیفا اونها رو به رسمیت میشناخت ملاک بود برای حضور تیم‌های ملی فوتبال جهان در اون رتبه که به اون دست پیدا میکنن. از سال 2006 و جام جهانی 2006 آلمان به این سو تا سال 2018 این روند دوباره تغییر کرد و از سال 2018 مجدداً شیوه تغییر کرده. اما این که میگیم شیوه تغییر کرده به معنای این که به طور کامل عوض شده باشه نیست. تیم‌های ملی فوتبال جهان بر اساس بازی‌هایی که انجام میدن امتیاز میگیرن از سوی فیفا. به طور مثال برد، تساوی و باخت شامل امتیاز گرفتن یا امتیاز نگرفتن میشه. مثلا همون باخت که در فوتبال هیچ امتیازی رو نداره، در رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال هم امتیازی رو نداره. اهمیت مسابقات هم برای فیفا بسیار مهم هست که به تیم‌های ملی فوتبال امتیاز بده. به طور مثال موفقیت در مرحله نهایی جام ملت‌ها، جام جهانی یا جام کنفدراسیون اهمیتش بسیار زیاد هست برای مشخص شدن رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان و پیروزی برابر یک حریف درجه یکتر، یعنی تیمی که در رتبه بالاتر قرار داره برای ارتقای رده‌بندی بسیار اهمیت داره تا پیروزی مقابل حریفی که در رده‌بندی پایین‌تر نسبت به اون تیم قرار گرفته باشه. با تمام این تفاصیل و با همه امتیازهای کنار هم دیگه قرار میگیره، یک فرمول ریاضی هم وجود داره که این فرمول ریاضی هم جالب توجه هست. رتبه اون تیم در ماه گذشته میلادی از عدد یک کم میشه، این عدد از 1600 مجددن کم میشه و در 4 ضرب میشه و اون عدد گرد میشه، در نهایت مشخص میکنه رتبه و جایگاه تیم رو در رده‌بندی فیفا و اون امتیاز بدین ترتیب در مقابل نام تیم ملی اون کشور جلب توجه میکنه که خوشبختانه تیم ملی فوتبال ایران طی سالهای اخیر تونسته که به عنوان برترین تیم قاره آسیا به شکل متمادی خودش رو در رده‌بندی فیفا بالا نگه داره که این حضور برای مسابقات مقدماتی جام جهانی یا جام ملت‌های آسیا خیلی مهمه که ما در فهرست تیم‌های اول یا سید یک قرار می‌گیریم. به طور مثال همین رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 که تیر ماه آینده قرعه‌کشی خواهد شد، مرحله مقدماتیش در کشور قطر بر اساس رده‌بندی فیفا تیم‌ها تقسیم میشن در سیدهای مختلف که ایران قطعا یکی از تیم‌های سید اول خواهد بود. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران هستید. این برنامه هر روز به جز روزهای جمعه ساعت 17 و 10 دقیقه تا حوالی ساعت 18 تقدیمتون میشه از رادیو ایران به شکل زنده و خوشحال میشیم که ما رو همراهی بفرمایید در روزهایی که این برنامه تقدیمتون میشه. بریم به سراغ مطالبی از رشته های مختلف ورزشی. رئیس جمهوری روسیه آقای ولادیمیر پوتین پیشنهاد ساخت مدرسه به نام قهرمان UFC این کشور در داغستان روسیه را تصویب کرد. آقای پوتین تصویب کرد مدرسه در شهر داغستان با بودجه حدود 7 میلیون پوند به نام حبیب نورماگمدوف ساخته بشه. نورماگمدوف اخیراً قرارداد نجومی با سازمان UFC امضا کرده و قرار است که برای این سازمان چند مبارزه رزمی رو برگزار بکنه که باید ببینیم که چقدر تاثیرگذار میتونه باشه ساخت این مدرسه برای ترغیب شدن جوانان و نوجوانان در روسیه به پرداختن به رشته‌های رزمی. از رشته بسکتبال بشنوید که اردوی آمادگی تیم ملی جوانان از خرداد ماه در استان مازندران آغاز خواهد شد. از 27 خرداد تا 31 خرداد در باشگاه ورزشی کاله استان مازندران اردوی آمادگی تیم ملی جوانان برپا میشه و این تیم باید خودش آماده بکنه برای مسابقات آسیایی پیش رو. بازگشت آقای ساکت یکی از خبرهای مهم فوتبالی امروز بود. طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون آقای محمد رضا ساکت به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد. آقای ساکت در طول دورانی که از پست دبیر کلی فدراسیون فوتبال هم کنار رفته مرتب در کنار تیم ملی فوتبال رویت شده و درسته که حکم رسمی از سوی آقای تاج ابلاغ نشد به ایشون، ولی به طور غیر رسمی همراه تیم ملی فوتبال ایران بود. همچنین با حکم آقای تاج آقای امیر مهدی علوی به عنوان سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران منصوب شد. مطلبی بشنوید از حرکت ارزشمند ورزشکاران کشورمون. خانواده شهید قیاسوندی مدال نایب قهرمانی تکواندوی بانوان جهان رو به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردند. امروز صبح پنجشنبه مراسم اهدای مدال نقره مهلا مومنزاده در مسابقات جهانی تکواندو به پدر شهید عباس قیاسوندی با حضور سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو حجت الاسلام و المسلمین، نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، سید علی اکبر هاشمی جواهری مدیر عامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی و خانواده معظم شهید حسین قیاسوندی برگزار شد و طی این مراسم خانم مهلا مومنزاده مدال خودش رو به یاد دایی شهیدش به پدر بزرگ خودش تقدیم و ایشون هم این مدال رو به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد. تیم ملی تنیس بانوان دومین بازی خودش رو در رقابت‌های فت کاپ واگذار کرد. مسابقاتی شبیه به جام دیویس ولی در بخش بانوان. در این مسابقات در کشور مالزی در جریان تیم تنیس کشورمون برابر سنگاپور به میدان رفت و در دو مسابقه انفرادی برابر این تیم شکست خورد. تیم ایران پیش از این مغلوب سریلانکا هم شده بود. مسابقات شطرنج سری و برق‌آسای رده‌های سنی کشور از امروز با حضور معاون وزیر ورزش در مراسم افتتاحیه کار خودش رو به شکل رسمی آغاز کردیم. مسابقات در رده‌های سنی مختلف از امروز با حضور خانم فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و صنایع و منابع وزارت ورزش و جوانان در مراسم افتتاحیه با شرکت 420 ورزشکار در رده‌های سنی زیر 8، زیر 10، زیر 12، 14، 15 و 18 سال دختران آغاز شد. از تیم فوتبال سپاهان اصفهان با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم، تیمی که با امیر قلعه‌نویی در رقابت‌های جام حذفی و در مسابقات لیگ برتر قهرمانی نرسید، اما این روزها حضور سه بازیکن که شایعات زیادی در خصوص پیوستنشون به تیم فوتبال سپاهان شنیده میشه در این تیم منتفی به نظر میرسه. باشگاه سپاهان اصفهان بعد از پایان رقابت‌های لیگ برتر و جام حذفی کار خودش رو در نقل و انتقالات مدتی است که آغاز کرده و بازیکنان نسبتاً زیادی هم جذب شده. در این بین شایعات زیادی پیرامون پیوستن بازیکنان مختلف به این تیم به گوش میرسه. در برخی از این شایعات نام‌های رامین رضاییان، وریا غفوری و محمد طیبی جلب توجه می‌کنه، ولی ما شنیدیم که باشگاه سپاهان بعد از جذب ولیسیانی قصد به خدمتگیری این سه بازیکن رو نداره و از نظر خط دفاع خیال آقای امیر قلعه‌نویی راحته. چند خبر کوتاه هم بشنوید. هواداران باشگاه نساجی قائمشهر صبح امروز مقابل استانداری مازندران دست به اعتراض زدن و خواسته های خودشون رو به گوش مسئولان شهری رسوندن درباره تیم فوتبال نساجی. تیم ملی والیبال نشسته کشورمون هم در رقابت‌های قهرمانی آسیا به پیروزی‌های پی در پی دست پیدا می‌کنه و امروز بر بچه‌های پرقدرت والیبال نشسته ایران پنجمین پیروزی رو مقابل ژاپن به دست آوردن در رقابت‌هایی که قهرمانی آسیا و اقیانوسیه است و تیم ایران هم مدعی اول کسب عنوان قهرمانی. یک مطلب هم بشنوید از سامان قدوس، بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون، که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تحقیقات خودش رو درباره چگونگی انتقال ستاره ایرانی استرشونز از کشور سوئد به آمیان فرانسه آغاز کرده و ممکن هست که مسائلی وجود داشته باشه در پیوستن سامان قدوس از استرشونز به تیم آمیان فرانسه.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به جا دنیا اولا اینجوری میگن.
ورزش ایران.
ما دیروز درباره رشته جودو با شما شنوندگان محترم صحبت کردیم و اشاره کردیم که زمان زیادی به بازی‌های المپیک 2020 باقی نمانده. الان که با شما عزیزان صحبت میکنیم 406 روز و 20 ساعت و 45 دقیقه و 18 ثانیه که این ثانیه ها مرتب در حال کم شدن هست، باقی مانده به آغاز بازی های المپیک 2020 توکیو و برای رشته ورزشی کاراته این مسابقات بسیار مهمه، چرا که کاراته اولی بار به برنامه بازی المپیک راه پیدا کرده. با آقای شهرام هروی در این بخش از برنامه گفتگو میکنیم، سرمربی محترم تیم ملی کاراته ایران. آقای هروی سلام و عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما هاشمی و همه همکاران محترمتون و به شنوندگان عزیز. بله من در خدمتتون هستم.
برای شما اهالی کاراته قطعا هیجان انگیز حضور رشته کاراته در بازی های المپیک، بفرمایید که کسب سهمیه ایران به منظور شرکت در بازی های المپیک چه روندی رو باید طی بکنه، چه مسابقاتی پیش رو هست، ما چقدر به کسب مدال امیدوار هستیم و به طور کلی با چند ورزشکار در کاراته میتونیم در المپیک حاضر باشیم؟
عرضم به خدمتتون، خب در مجموع 8 ورزشکار میتونه در المپیک حضور داشته باشه از رشته کاراته که 4 تا آقایان میتونه و 4 تا از بانوان که 3 تا از این آقایان از کمیته هستن که در 3 وزن منفی 67، منفی 75 و بعد 75 در المپیک حضور خواهند داشت. در صورت کسب سهمیه.
بله.
که تا پایان سال 1398 ما باید در مسابقات کسب سهمیه المپیک و امتیازات این مسابقات شرکت کنیم که حدود 11 مسابقه دیگه ما داریم و شرایط خیلی سختیه، در صورت یک مسیریه بسیار دشوار و سخت که اما خب تیم ملی کاراته کشور ایران تا الان خدا رو شکر موفقیت خوبی کسب کرده و انشاءالله ما بتونیم همین روند رو ادامه بدیم و هیچ چیز هنوز قطعی نیست و ما حدود 11-12 تا بازیکن داریم که در این مسابقه داریم حضور پیدا میکنیم و همشون شکست شانس سهمیه رو دارن.
بله.
انشاءالله بتونیم این مأموریتی که تیم ملی کاراته کشور عزیزمون داره در قسمت مردان مخصوصا بخش کمدی که مسئولیتش با بنده هست.
بله.
در پایان سال 1398 و در این مسابقه بتونیم از طریق رنکینگ سهمیه کامل رو بگیریم و بدون دغدغه خودمون رو در سال آینده برای مسابقات المپیک تابستانی آماده کنیم در توکیو ژاپن. بله.
با توجه به موفقیت‌های چشمگیر کاراته ما در رقابت‌های مختلف، حالا کاراته وان و رقابت‌های جهانی که برگزار شده، انتظار از این ورزش در همین اولین حضور در بازی المپیک بالاست، یعنی از الان خیلی ها حساب کردن که مدال کاراته رو ما خواهیم گرفت در توکیو.
خب مسلما کاراته همیشه جزء رشته‌ای بوده که در بازی آسیایی توفیقات زیادی داشته، اما خب خودتون می‌دونید مسابقات المپیک شرایط خودش رو داره و ویژگی‌ها و حساسیت‌های بالایی رو برخوردار هست. خب ژاپن هم مهد کاراته دنیا هست، اصلا به خاطر همین در المپیک حضور پیدا کرده، خود ژاپنی‌ها رو به مدال‌های طلای مسابقات حساب کردن، اما خب به خاطر اینکه همینطور وزیر محترم ورزش، رئیس محترم کمیته المپیک نگاه ویژه‌ای الان به کاراته دارن و کاراته رو جزء رشته اول در کنار کوریشی می‌ذارن برای کسب مدال در المپیک، همین انگیزه بچه تیم ملی کاراته رو برده بالا، همینطور ما رو به خاطر همین ما تمام تلاش خودمون داریم انجام میدیم که در انتها بتونیم اول کسب سهمیه و دوم بتونیم برای کشورمون افتخار آفرین کنن این بچه‌های عزیز که چیزی از دور از دسترس نیست.
بله.
و تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران این پتانسیل و این قدرت رو داره که در توکیو تاریخ سازی کنه.
بله. برنامه پیش روی تیم ملی کاراته، اولین برنامه پیش رو چه است آقای هروی؟
والا خب ما الان یه مسابقات آسیایی داریم که از 27 تیر تا 1 مرداد در ازبکستان تاشکند برگزار خواهد شد، داریم برای اون خودمون آماده میکنیم و بعد اونم که دوباره بعد تو لیگ جهانی ژاپن کاراتوان سری های شیلی و لیگ جهانی مسکو و اسپانیا در تا آذر ماه شرکت کنیم که از آذر ماه به تا پایان سال جاری هم تا اسفند هم 5 مسابقه دیگه داریم در کاراتوان و پرمیر لیگ و سری ها که اونام تو شرکت کنیم. میگم انقدر سرمون شلوغ شده که واقعا این تیم همش تو کرونا مسابقه دو هفته بار داره مسابقه میده. تو سال 2019 تو 6 تا کاراتوان و پرمیر لیگ شرکت کردیم که تو 5 تاش تیم ملی عزیزمون تونسته عملکردش موفقیت آمیز باشه، یعنی عملکرد اول داشته باشه در بخش آقایان و تو یه دونش عملکرد اون دوم بوده. خب این نشون میده که کاراته واقعا مسیر خودش رو پیدا کرده و انشاءالله حمایتایی که داره ازش میشه و بزرگترین شاخصش اینه که ملت ایران همیشه دعای خیرشون پشت این تیم هست، این رو این ادامه دار باشه تا ما بتونیم در آخر سربلند بشیم.
بله. تشکر از شما هروی که این گفتگو شرکت کردید.
قربان شما یا علی.
خدا نگهدارت.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
بریم به سراغ بخش بعدی برنامه، بخش پایانی فوتبال در آن سوی مرزها. امشب رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان در کشور فرانسه پیگیری خواهد شد، استرالیا با برزیل بازی خواهد کرد و آفریقای جنوبی هم مقابل چین سفارایی می‌کنه. تیم‌های آفریقایی هم خوبشون آماده می‌کنن برای شرکت در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا در کشور مصر و مصر میزبان در مسابقات آینده جام ملت‌های آفریقا امشب در مسابقه تدارکاتی با تانزانیا روبرو خواهد شد. عرض مسابقات دسته دوم فوتبال باشگاهی اسپانیا هم بشنوید که دیشب در بازی رفت صعود به رقابت‌های لالیگا یک تیم دیپورتیو لاکرونیا، تیمی با سابقه در فوتبال اسپانیا که حتی سابقه قهرمانی در رقابت دسته اول باشگاه اسپانیا رو هم داره، مقابل مالاگا 4-2 برنده شد. بازی برگشت به میزبانی مالاگا روز شنبه برگزار میشه و تیم پیروز مجموعه دو بازی رفت و برگشت راهی لالیگا یک خواهد شد. ضمن اینکه امشب در دیگر مسابقه تعیین کننده تیم صعود کننده به مسابقات دسته اول باشگاه اسپانیا، رئال مایورکا با آلباسته بازی رفت رو برگزار خواهند کرد. بازی برگشت هم یک شنبه هفته بعد برگزار میشه. از مسابقات فوتبال جام تولون هم با شما صحبت بکنیم. رقابتی که در رده سنی جوانان برگزار میشه، تیم‌های مختلف از کشورهای گوناگون در این مسابقات شرکت کردند و نکته جالب توجه این هست که تیم ژاپن برای اولین بار به مسابقه نهایی رقابت‌های جام تولون رسید در کشور فرانسه با پیروزی نزدیک مقابل مکزیک در ضربات پنالتی، و بعد از تیم چین در سال 2007 که در مسابقه نهایی جام تولون 3-1 مغلوب فرانسه شد، ژاپن دومی تیم آسیایی حاضر در مسابقه پایانی این جام به شمار میاد. امروز برای کسب عنوان هفتم تیم‌های شیلی و چین مقابل هم قرار می‌گیرن، جوانان شیلی و تیم امید چین و تیم زیر 19 سال پرتغال مقابل تیم زیر 18 سال فرانسه بازی می‌کنه برای کسب رتبه پنجم این جام. روزنامه بیلد آلمان نوشته باشگاه‌های اینتر میلان و یوونتوس به دنبال جذب جروم بواتنگ هستند، ستاره تیم بایر مونیخ. باشگاه آیس روم از حضور در رقابت‌های جام قهرمانان قاره‌ها به علت مجبور بودن بازی در مرحله انتخابی رقابت‌های لیگ اروپا صرف نظر و کنارگیری کرد. تیم روم به دلیل کسب رتبه ششم رقابت‌های سری آ مجبور به حضور در دور دوم مرحله انتخابی رقابت‌های لیگ اروپا شده که از 25 جولای بازی‌ها آغاز خواهد شد و به جای روم فیورنتینا در مسابقات جام قهرمانان قاره‌ها میدان می‌آید. شبکه اسکای اسپورت ایتالیا از علاقه باشگاه یوونتوس به جذب مجدد پل پوگبا ستاره فرانسوی منچستر یونایتد خبر داده و البته به احتمال زیاد باید ماریتسیو ساری سرمربی فصل قبل تیم چلسی رو به عنوان سرمربی تازه بیانکونلی ها بشناسیم. بنابر اعلام رسانه‌های ژاپنی، تاکیفوسا کوبو پدیده 18 ساله فوتبال ژاپن با قراردادی 5 ساله به تیم بارسلونا خواهد پیوست. تیم فوتبال لوانته اسپانیا سرجیو لیون مهاجم رئال بتیس رو با قراردادی 3 ساله تا سال 2020 به خدمت گرفت. بنابر اعلام شبکه اسکای اسپورت آلمان، باشگاه بایر لورکوزن خواهان جذب مارتن اودیگارد شده، پدیده نروژی رئال مادرید که فقط 21 سال سن داره. در رقابت‌های جام جهانی فوتبال جوانان در کشور لهستان فردا شب تیم‌های ایتالیا و اکوادور برای کسب رتبه سوم این مسابقات رو در روی هم قرار می‌گیرند. از بازی‌های فردا جام جهانی فوتبال زنان هم با شما صحبت بکنیم که فردا ژاپن با اسکاتلند بازی خواهد کرد، جامائیکا با ایتالیا و انگلستان با آرژانتین. و در چارچوب بازی‌های دوستانه فوتبال هم فردا شب مسابقه تیم‌های کامرون و مالی برگزار خواهد شد. بسیار ممنون که همراه برنامه زنده ورزش ایران هستید. اما بریم به سراغ چند پیامک از شما شنوندگان عزیز که به دستمون رسیده. یکی از شنوندگان محترم اشاره کرده که از اخبار باشگاه پرسپولیس هم صحبت بکنید. باشگاه پرسپولیس همه چیز در واقع تحت شعاع آینده برانکو ایوانکوویچ در این تیم قرار گرفته. مدیران باشگاه پرسپولیس بسیار امیدوار هستند که این مربی کوروا در این باشگاه باقی بماند و مشکل خاصی برای حضور در تیم فوتبال پرسپولیس وجود نداشته باشه، ولی مسائل مالی به عنوان تهدید اصلی در این تیم همچنان وجود داره و باید ببینیم که روزهای بعد چه اتفاقاتی به وقوع خواهد پیوست. متاسفانه باشگاه‌های ما با مسائل مالی ریز و درشت زیادی دست به گریبان هستند. یکی از شنوندگان محترم سوال کرده که آیا سیدحسین حسینی دروازه‌بان استقلال به تیم پرسپولیس خواهد پیوست؟ خیلی بعید به نظر میرسه اگر سیدحسین حسینی از استقلال جدا بشه. در همین برنامه هم روزهای قبل گفتیم به یکی از باشگاه‌های خارجی احتمالا خواهد پیوست. البته این موضوع باز ارتباط داره با آینده علیرضا بیرانوند، یعنی حضور دروازه‌بان تازه در تیم فوتبال پرسپولیس به آینده علیرضا بیرانوند اختصاص داره و ارتباط مستقیم داره. درباره خریدهای تیم فوتبال پرسپولیس هم هنوز خبر قانع کننده‌ای برای طرفداران و قطعی از سوی باشگاه اعلام نشده، ولی اولویت حفظ بازیکنان موجود هست از جمله محمد نادری و بشار حسن. از تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز یکی از دوستان شنونده سوال کرده و همینطور نام باشگاه ماشین سازی تبریز رو هم قید کرده این شنونده محترم به عنوان تیم هایی که دوست داره پیرامون این تیم ها بیشتر بدونه و از نقل و انتقالات این دو باشگاه مطلع بشه. از باشگاه تراکتور سازی خبر میرسه که مسعود شجاعی از این تیم به طور قطع جدا میشه و از جمع تراکتور سازان جدا خواهد شد. این بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون اشکان دژاگه هم یکی از جدا شده های تیم فوتبال تراکتور سازی از محسن فروزان هم که قطعا دیگه در این تیم جایی نخواهد داشت. و تیم تراکتور سازی به شدت به دنبال جذب بازیکنان تراز اول فوتبال کشورمون هست با توجه به اینکه دانیال اسماعیلی فر، احسان پهلوان و مهدی پور هم از این تیم جدا شدن، بازیکنان سرباز بودن، این تیم کاملا فرصت جذب بازیکنان تازه رو خواهد داشت. و آخرین پیامک هم از یک از شنوندگان محترم دریافت کردیم که سوال کرده که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور چه زمانی آغاز خواهد شد؟ دهه اول مرداد ما، نهم یا دهم مرداد زمان آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران خواهد بود؟ تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. عصر خیلی خوبی براتون آرزو می‌کنم و آخر هفته بسیار دلپذیری هر جا که هستید. ایام بکن و خدا نگهدار.